أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در علیت و حرمت کسب با نطفه ها بود. گاهی به اجماع تمسک میکردن برای حرمت چنین کسبی و اشاره شد که این اجماع مدرکی یا محتمل المدرک است و اجماع تعبدی نخواهد. گاهی به برخی از قواعد عامه تمسک میکردن که هیچ کدام از اون قواعد برای افاده حرمت کسب با نطف کافی نبود، نظیر اینکه چون این نجس است و کسب با هر نجسی باد حرام است پس کسب با نطفه باطل است. این کافی نبود، گرچه صغرا حق است ولی کبرا ثابت نشد. گاهی از راه حرمت مصرفی که در اطعمه و اشربه آمده است تمسک می کردن، اون هم کافی نبود برای اینکه حرمت باب اطعمه و اشربه حرمت اکل و شرب ثابت میکند، نه حرمت کسب را. برای اینکه شیئی ممکن است که حرام الاکل و شرب باشد و منافع معلله و غلایی فراوان داشته باشد، البته، ولی خب اگه کسی بفروشد به قصد خوردن یا به قصد نوشیدن یه شیء حرامی، البته حرام است، اما شیئی که منافع معلله و غلایی فراوان دارد نمیشود او را برای حرمت اکل و شرب تحریم کرد. اگر برای اکل باشد البته حرام است، جمعی تقلبات برای خصوص اکل باشد البته حرام است. گاهی از باب حرمت تلقیح که نطفه نامحرم برای نامحرم باشد، این البته دلیل اخصی از مدعاست. این ثابت می کند که نطفه نامحرم را نمی شود در نامحرم دیگر تزریق کرد، به نامحرم دیگر تزریق کرد، اما این معنیش نیست که هر گونه کسبی بروی منفعت محلل و غلایی برای این جرم و ماده فرض بشود اونم حرام است. گاهی به جهالت مقدار و عدم قدرت بر تسلیم تمسک می کردن که این هم کافی نبود برای اینکه در جریان تلقیح مقدار معتبر نیست، همون که نری بتواند با ماده نکاح کند و فرزند تولید کند، به جهالت مقدار ضرر ندارد چون قراری در کار نیست. خود علم به ما و علم که شرط نیست، یا جهل به ما و جهل که مانع نیست. مشکل جهالت همون قرار بودن است. در اینجا بنای عقلا بر ذراو فهل این است که رو قراری نمی دانند. این چنین نیست که جهل به ما انه جهل مانع تعبدی صحت معامله باشد، یا علم به ما و علم شرط تعبدی صحت معامله باشد، بلکه اگر گفتن علم شرط است یا جهل مانع است برای پرهیز از غرر است. این گونه از معاملات که قراری نیست، ادعی اون فحول را کرایه میدن برای نکاح با اون حیوانات مؤنث و با این تلقیح هم میشود تولید هم میشود، قراری هم در کار نیست. مقدور و تسلیم بودن شرط است، این شرط هم حاصل است. این شرط گاهی از راه مباشرت حاصل است، شرط اصولا گاهی از راه مباشرت حاصل است، گاهی از راه تسبیب. پس هیچ کدام از این قواعد عامه برای اثبات حرمت کسب از راه نطف کافی نبود. بعضی صغرن و کبرن ممنوع بود، بعضی صغرن ممنوع بود کبرن تام بود، بعضی صغرن تام بود و کبرن ممنوع. بخش سوم روایات مسئله است که آیا ما از روایات مسئله حرمت کسب با نطف را استفاده می کنیم یا نه. این روایت اولا باید ببینیم نظیر تعفل عقول پیام عام دارد یا نه. اگر روایت پیام عام ندارد در مورد خودش معتبر هست یا نه. اگر در مورد خودش معتبر بود ممکن است که از او تلقیح منات بکنیم، الغای خصوصیت بکنیم یا نه. این سه مطلب مربوط به بخش روایات است که آیا ببینیم این روایات نظیر تعفل عقول روایت تعفل عقول لسانش اطلاق یا عموم داره یا نه. این یک. دوم این که اگه لسانش اطلاق یا عموم نداره در مورد خودش تام است یا نه. سوم این که اگه در مورد خودش تام بود می شود از مورد خودش به غیر مورد تعدی کرد از باب القاء خصوصیت به تنقیح منات یا نه. با بررسی روایات وارده در خصوص کسب نطف معلوم می شود که هیچ کدام از این سه مطلب رو تفهیم نمی کند. نه تنها نظیر روایت طواف العقوب نیست که ضابطه عام بفاده کند، در مورد خودش هم تام نیست تا ما بتوانیم از مورد خودش به غیر مورد خودش تعدی کنیم رو الغاء خصوصیت یا تنقیح منات. برای اینکه روایات وارده در کسب با این نطف دو طایفه است، یه طایفه منع می کند یه طایفه تجویز می کند. خب اون روایت مانعه قهرن تصرف در هیئت می شود، هنوار کراهت می شود. برای اینکه اون روایت مجوزه نص در جواز است، اون روایت مانعه ظاهر در منع است. با تقدیم نص بر ظاهر، اون چی که ظاهر در منع است هنوار کراهت می شود و این می شود جز مکاسب مکروهه. روایاتی را که صاحب وسائل رضوان الله نقل کردن در جلد هفته وسائل صفحه 111 باب 12 دو طایف است. روایت اول همان است که مرحوم کلین رضوان الله علیه ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، اونا که در سهل مشکلی دارن به سند این روایت چندان اعتبادی نخواهند داشت. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان حنان ابن صدیر، غیر از جناب سهل بقیه مشکلی ندارد. حنان ابن صدیر میگوید دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام، صدیر که امیر، ان ابی عبدالله علیه السلام و معنا فرقد الحجام الی ان قال فقال له جعلنی الله فداک ان لی تیسن اکریه، من یه حیوان نری دارم، تویوس همین فهول رو میگم، ان لی تیسن، حالا یا بز نر، گوسفند نر، گاو نر، ان لی تیسن که اکریه کرایه میدم رو، فما تقولو فی کسبهی، این حلال است حرام است اون درآمد چطور برام؟ آل علیه السلام کل کسبه حلال برام، فانه لک حلال و الناس یکرهونه، ناس ناظر به همون توده اهل سنت است و مردم خودشون نمیاد. قال حنان، همین حنان ابن صدیق، قلت لأي شيء يكرهونه وهو حلال، اگر حلال است چرا مردم کراهت دارن؟ قال لتعيير الناس بعضهم بعضا، چون در جامعه یه دیگر رو سرزنش میکنن به این شغل، از این جهت این کراهت بالعرض پیدا کرده است و غیر کار حلال نیست. خب این نص در جواز است به خود فنه لکه حلال. همین روایت را مرحوم شیخ طوسی به اسناد محمد ابن یعقوب نقل کرد که بقیه سند همان است. پس مرحوم شیخ طوسی این روایت را از مرحوم کلینی نقل کرد با همین سند. روایت دوم که باز مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه و ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان ان ابن ابی امیر ان معاویه ابن عمار، که این دیگه ظاهرا مشکل سندی ندارد، از ان ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند. فی حدیث قال قلت له معاویه ابن عمار به عرض امام صادق سلام الله علیه رسوند اجر و تویوس، اجرتی که این فهول در زراب نصیب اون دامدار میکنن صاحب به فهل میکنن حلال است یا حلال نیست؟ چیه اجر و تویوس یعنی فهول؟ قال این کانت العربو لتعایرو به، اما ولا بأسه، گرچه اعراب تعییر میکنن، سرزنش میکنن کسی که کارش این باشد، ولی شرعاً عیب ندارد. همین را مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الفضل ابن شازان نقل کرده است که دیگه از فلینی نقل نکرد، با سند خاص خود که از فضل ابن شازان نقل میکرد نقل کرد. ممکن است آخه اونها در خیلی از روایات تعبیر به از اونها به ناس میکنن، اینجا هم شاید منظور از عرب همون غیر شیعه باشد، برای اینکه شیعیان اینا خب تابع فتوای اینها بودن. بله دیگه، بله، یعنی این شخص این وسیله نقلیه از کرایه میده دیگر، این شخص مثل که اتومبیل کرایه میده، این اسب کرایه میده، گاهی برای بار بردن، گاهی برای سواری، گاهی برای زراب. این منفعت این اسب یا منفعت این گاو مال صاحب گاو است. اون اسبش کرایه میده، گاوش کرایه میده، گاهی برای شیار زمین، گاهی برای بار بردن، گاهی برای نکاح. روایت سوم همان است که مرحوم صدوق نقل کرده که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم، مرسله صدوق است، ان اسیب الفهل، اسیب همون اجر و زراب است. خب این سه روایت است در این باب 12. این مرسله مرحوم صدوق کرده اکثر نهی دارد، اگر هم ظهوری در حرمت داشته باشد به مرسل ارسالش هم مانع نباشد، روایتیست دلالت میکند بر من. اون طایفه اولا که از نظر سند معتبر هم هستن، یعنی معتبر و سند هم در اون طایفه اولا هست، دلالتش هم نص است، مستفادش جواز زراب الفهل است. پس میشود شرعاً از این راه کسب کرد و منتها مکروه است. حالا حضرتم امضا کرده باشد میشود کراهت شرعی، وگرنه یه تعنف عرفی است که انسان در عرف این کار رو چون نمیپسندن سعی میکند نکند، نه از عادت شرعی و تعبدی داشته باشد. خب پس روایات باب 12 مشکل داخلی خود را حل نکرد، یعنی خودش دلالت بر حرمت کسب فهل زراب فهل نکرد تا ما بتوانیم ببینیم بحث کنیم که آیا می شود از او تعدی کرد به سایر موارد از راه القاء خصوصیت و تنقیح منات یا نه. پس در سه مرحله این روایات گیرند، یکی این که لسان اینها نظیر لسان روایت تحف العقوب نیست که ضابطه یا عام افاده کنه، این یک. دوم این که در داخله خودش هم نمیتواند حکم خاص خودش را تحریم کند در باره خصوص زراب فهر، این دو. سوم این که چون در داخله خود توان اثبات حرمت کسب زراب فهر را ندارد، نمی شود از او تعدی کرد به عنوان القاء خصوصیت تنقیح منات به سایر نطف و منی ها تعدی بکنیم بگوییم پس هر منی ولو در غیر حیوان باز حرام است، چون بحث در منی است مطلقا، چه حیوان چه انسان. پس هیچ کدام از این سه مطلب از روایت باب 12 بر نمی آید. پس از اجماع کاری ساخته نبود، از اون قواعد عامه مطلبی به دست نیامد، از نصوص خاصه مطلبی کشف نشد. چیزی که باید به عرضتون برسد این است که اگر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در عصر ما بود، مکاسب را به این وضع نمی‌نوشت. مرحوم شیخ انصاری که یک فقیه نامی است، برابر ریاضهای روز بحث می‌کند، قهرن بعضی از مسائلی که امروز حل شده است یا مورد نیاز نیست، اون را کمتر بحث می‌کرد. مسائل دیگر که مورد نیاز هست و حل نشده است و در دالان ورودی حل و مسائلیم اونا رو تحریم می‌کرد. خاصیت این بزرگانی که هر وقت آمدن یک کتاب نوشتن که در حوزه ها سکه قبولی میخورد همین است که عصر شناسن، برابر اون عصر چیز بنویسن. طلبه های حوزه های علمی قبل از مرحوم صاحب معالم نهایت الاصول مرحوم علامه را میخوندن. بخیر قبل از صاحب معالم کتاب اصول بود، درس سطح بود، یک کتاب خاص هم تدریس درس میگفتن، اون نهایه اصول مرحوم علامه بود. بعد وقتی که مرحوم صاحب معالم آمد دید که نه، اون حرفا دیگه کهنه شد، مورد نیازم نیست. خیلی درباره او بحث کردن، به اندازه کافی کتاب نوشتن و اینها حل شد. یه سلسله مسائل دیگری الان مورد نیاز است. آمده معالم نوشته و کتاب درسی و رسمی حوزه های علمی شده معالم، تا بعدهای تغییر و تحولی در معالم پیدا شد. اینطوری است که از صدر اسلام هم معالم خون بودن که یا نهای خون بودن که قبل از نهای مرحوم علامه یک کتاب اصول دیگر میخوندن. الان اگه مرحوم شیخ انصاری میبود یه مسئله دیگر رو در اقتصاد مطرح میکرد. حالا این باعث شده است که ما یه بحث کلی رو در باره اقتصاد مطرح کنیم، بعد سایر مسائل هم به لطف الهی به مقدار نیاز تر کنیم. اما اون چی که مورد نیاز هست و ضرورت هست و بحث نشده یا کم بحث شده و مسئله است که حوزه باید پاسخ بدهد، یکی پس دیگری به خواست خدا و مناسبت های مطرح میشه. بون اینه که الان حرف و اقتصاددان این است که منابعی که در روی زمین است محدود است، یک. نیازهای بشر نامحدود است، دو. ما باید کاری بکنیم که این نیازهای محدود را با استفاده بهینه از این منابع محدود تأمین بکنیم. اونا که نجات پرستن میگن راه بهترین راهش اینه که این منابع طبیعی مال نجات برتر باید باشد، دیگران رو گرسنگی باید بمیره. ادی راه دیگر میاندیشد، دیگر اندیش به فکر اندیشه دیگر است و مانند آن. حالا ما ببینیم الان که ما داریم مکاسه محرم میخونیم، مکاسه محرم هم که مال بارها به عرضشون رسید، غیر از کتاب بیع است، غیر از اجاره و صلح و مساوات و مضاربه است، غیر از همه اون چند کتابی است که مربوط به عناوین خاص است، این کلیات قانون اساسی فقه اسلام است درباره اینکه کجا کسب حلال است، کجا کسب حرام. بنابراین این یه خطوط کلی اقتصادی رو با ما تفهیم می‌کند، نه درباره بیع باشد یا درباره اجاره و صلح باشد. خب فتوا به حرمت دادن دست جامعه را بستنم کار سهلی است، اما خب یه راه حلی هم باید ارائه کرد یا نه. چند مطلب رو الان ما باید به خواست خود در ذهن داشته باشیم. اون اینه که اقتصاد اسلامی، اقتصاد جزء علوم انسانی است، این یک، نه جزء علوم تجربی. البته این علوم غالبا به هم مرتبطن، ولی جزء علوم انسانی است، این یک. علوم انسانی هم بدون انسان شناسی تحقیقش میسر نیست، این دو. و حقیقت انسان را هم جان او و روح او و قلب و فؤاد او تشکیل میدهد، این سه. و شناخت حقیقت انسان یعنی روح او و جان او بدون روانشناسی متخصصانه میسور نیست، این چهار. بحث روانشناسی بدون شناخت اینکه روح موجود مجرد است مقدور نیست و بدون هستی شناسی ممکن نیست، این پنج. هستی شناسی بدون اینکه انسان هستی بخش را بشناسد، یعنی خدای عالم و آدم را بشناسد و جهان بینی الهی داشته باشد، میسور نیست، این شش. تحقیق در این اصول ششگانه یعنی شش رشته علمی عمیق، اینکه کار کسی که بخواد در اقتصاد کار بکند نیست. چنین کسی ناچار است یه سیر اجمالی در این علوم داشته باشد و گوشش متوجه حرف کسانی باشد که حرف آخر را در اون علوم ششگانه میزنن، یعنی کسی که در هستی شناسی، هستی بخش بودن، تجرد روح و مانند اون حرفی برای گفتن دارد و نه اون چی. خب اقتصاد چون جزء علوم انسانی است، بالاخره باید انسان شناسی را در نظر داشته. بحث‌های تفصیلی و عقلی اون رشته‌های پنج ششگانه از فضای کنونی بیرون، ما لااقل در مشهد و در محضر قرآن کریم این پنج ششگانه اصل رو به طور اجمال استخراج کنیم که قرآن انسان رو چیور معرفی می‌کند و نیازها رو چیور تبیین می‌کند. بحثی درباره این 5-6 اصل به استناد قرآن کریم، اونم یه وقت کامل میطلبد که از بحث کنونی ما هم بیرونه. ما به طور سیر اجمالی باید ببینیم که آیا اون چه که در روی زمین هست از منابع طبیعی محدود است یا نه، آیا نیازهای بشر محدود است یا نه، اگر محدود است چرا و اگر محدود نیست چرا، و اگر نیاز نامحدود بود به منابع محدود بود راه حل چیست. اولا قرآن کریم بیانش این است که ذات اقدس اله همه موجودات جنبنده غذاخور را آفرید و روزی همه را هم تأمین کرده و میکند. این یه طایفه از آیات که دلالت میکند که هیچ جنبنده ای نیست، چه انسان چه حیوان، حیوانم چه حلال گوشت چه حرام گوشت، اون حرام گوشتام چه موزی چه غیر موزی، هیچ مار و عقربی نیست که خدا روزی او رو تعیین نکرده باشه، چه رسد به هاووس و تزر، چه رسد به انسان. این یه سلسله از طایفه آیات که تمام حیوانات روزیشون رو خدا به عهده گرفت. طایفه دیگه آیاتی است که میگه خدا خلف وعده نمیکنه، خلف وعده خدا محال است، هیچ ماری را بدون روزی نمیگذارد، هیچ عقربی را بدون روزی نمیگذارد، از راه بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. شما گاهی این بحث‌های تلویزیونی که نگاه میکنید میبینید این ماهی‌های دریا همونطوری که شناورانه در حرکت میکنن، یه مرغی از بالا پرواز میکند میاد مستقیما روزیش رو از این دریا میگیرد و میرود. از راه بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. خب اگر او برای مار و عقرب روزی تهیه کرده و به همون اندازه به مار و عقرب میرسد که به طاووس و تزرف میرسد، چنین خدای کسی رو بی روزی خلق نکرده و خلف وعده هم نمی کند. پس طایفه اولا آیاتی است که می‌فرماید هر جنبنده روزیش به عهده خداست، خدا متعهد شده است. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت می‌کند خدا خلف وعده نمی‌کند. طایفه ثالثه راهکار نشون می‌دهد که شما چگونه از این منابع استفاده کنید. درباره حیوانات خودش رهبری می‌کند، قدر فهدا دارد، تمام روزهای اونها رو مشخص کرده است. فهمو جنبنده ها و حیوانات چون ها که اهل پسندازن، چون ها که اهل پسنداز نیستن، من روزی اونها رو تأمین میکنم. شما هستید که نیاز دارید به راهنمایی بیشتر، من برای شما راهنمایان میفرستم و شما رو بیشتر راهنمایی میکنم. اما طایفه اولا که دلالت میکند برای اینکه هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه ذات اقدس اله وعده داد متکفر شد که روزی او را تأمین کند، یکی آیه 6 سوره مبارکه هود است که فبود بما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی شتاب مبین. دیگری آیه است که می فرماید و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاک. آیه 60 سوره مبارکه عنکبوت فرمود جنبنده ها دو قسمند، دواب دو قسمند، بعضی نظیر مور و موش و امثال ذالکن اهل صندوق پسندازن، بعضی نه اهل پسنداز نیستن. و که ای من دابت لا تحملو رزقها، اونایی که لا تحملو مثل اونایی که آزادانه زندگی میکنن، بلبل و هزار دستان و این گونه از حیوانات، گنجش اهل ذخیره نیست، بلبل اهل ذخیره نیست، اینا. اونا که اهل ذخیره و پسندازن مثل موشها مثل مورها، فرمود برای خدا فرق نمی کنه. اون حیوانی که اهل پسنداز است، اون حیوانی که اهل پسنداز نیست، همه رو تأمین می کنه. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاک. گفتن همین کریمه که نازل شده است، عده‌ای هجرت کردن از مکه و مدینه، مسلمین صدر اسلام وقتی اسلام آوردن دیدن وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه مهاجرت کرد، اینا هم بی صبرانه خواستن حرکت کنن. در این فکر بودن که اموال غیر منقولشون رو بفروشن، اموال منقولشون رو با شطور جابجا کنن. این صنادید قریش اموال اینا رو مصادره کردن. نه کسی اموال غیر منقول اینها رو می‌خری، نه به اینا اجازه میداد که اموال منقولشون رو جابجا کنن. اینا موندن. آیه نازل شد که هر جنبنده‌ای که از جایی به جایی سفر بکنه یا در حذر باشد، اهل پسنداز نباشد، روزی خود را به خود حمل نکند، همون خدایی که در موطن اصلی او را تغذیه می‌کرد، در منقول عنه او را تغذیه می‌کرد، در منقول الیه هم او را تغذیه می‌کند، بعد از هجرت هم او را تأمین می‌کند. وقتی این آیه آمد مهاجرین حرکت کردن با دست خالی، هر چه داشتن مکه گذاشتن، با دست خالی آمدن در صفه مسجد مدینه به فقر ساختن. همین آیه بود اینا رو انداخت. خب بعد شدن مهاجری. و که این من دابتن لا تحملو رزقها الله یرزقها و ایاکم. یه مقدار سختی تحمل کردن، بعد هم کشورهای بزرگی رو نظیر روم و ایران رو فتح کردن. خب پس وعده الهی این است که چه مار چه عقرب، خدا روزی او رو به عهده میگیره، چه حلال گوشت چه حرام گوشت. این طایفه اولا. طایفه ثانیه این است که ذات اقدس اله خلف وعده نمی کند. این چنین نیست که حالا وقتی وعده داد معاذ الله خلف وعده بکند. ان الله لا يخلف الميعاد در سوره مبارکه رعد است که فرمود هرگز خداوند خلف وعده نمی کند. آیه 31 سوره مبارکه رعد این است که حتی یعطی وعد الله ان الله یاصل کلیش لا يخلف الميعاد. خب پس رو جهان بینی الهی اون که همه را آفرید روزی همه را هم تأمین کرده است، خب من روزی اونها میدم. اما راهکار، آیاتی در قرآن کریم هست که برخی از اونها به اجمال اینه، نظیر آیه 168 سوره مبارکه بقره است که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. این یا ایها الناس قبلا ملاحظه فرمودی که خطابات قرآنی 5-6 قسمه، عمومی ترین خطاب یا ایها الناس است و اخص الخطابات یا ایها الرسول است. بین اون یا ایها الرسول که خطاب ششمه، یا ایها الناس که خطاب اوله، 4 خطاب عمومی وسط هست، یا اهل الكتاب هست، یا ایها الذین آمنو هست، یا ایها الرسول هست، یا اولی الالباب هست. این خطاب‌های 4 بین اون ادنا و بین این اعلا قرار دارد. خطاب ها اینجور، اونجا که سخن از یا ایها الناس هست، مسلمان و کافر رو در بر می‌گیرد. فبود حالا کافری باش، حلال بخور، حرام رو نخور، سرقت نکن، اختلاس نکن، رشوه نگیر، احتکار نکن، بابا یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. عده‌ای که به این فکر بودن در اثر فقر و تنگ دستی بچه هاشون رو بکشن، آیات سوره مبارکه انعام و اسراء آمده این رو نهی کرده. حالا فرق نمی کند این آیات که میگه شما بچه هاتون رو در اثر فقر اقتصادی نکشید، معنیش نیست که دیگران رو مجازید برای تنگ دستی بکشید. ملت دیگر رو در اثر فقر میتوانید اون از پادر بیارید بگید اینا بمیرن، ولی بچه هاتون رو نکشید. این که نیست که آدم کشی برای فقر اقتصادی منهی است. منتها حالا چون در جاهلیت این کار رواج داشت، در سوره مبارکه انعام و اسراء نهی فرمود. آیه 151 سوره مبارکه انعام این است که ولا تقتلوا اولادکم من املاق. املاق یعنی گرسنگی. نحن نرزقکم و ایاهم، در جاهلیت این طور بود، بعضی ها خوف تأمینشون اول متوجه بچه ها بود، گفتن ما اونا رو چگونه اداره کنیم، بعد متوجه خودشون بود که خودمون رو چگونه تغذیه کنیم. در بخشی از مقاطع اولین خوف متوجه خودشون بود که ما خودمون رو چگونه اداره کنیم، بعد نسبت به بچه ها خائف بودن که اینا رو چگونه تأمین کنیم. لذا این دعایی که یکی در سوره انعام است یکی در سوره اسراء تفاوت دارد. فرمود بچه ها تو نکشید، گاهی می فرمود ما اونها به شما رو روزی میدیم. در سوره مبارکه انعام فرمود بلا تقتل اولادکم من املاقن نحنو نرزقکم و ایا. اینجا معلوم شد اول خطر متوجه خود اونها بود. در سوره مبارکه اسراء آیه 31 به این صورت بیان فرمود ولا تقتل اولادکم خشیت املاقین نحن نرزقهم و ایاکم. خب بنابراین این معنیش این نیست که بچه کشی حرام است اما ملت کشی عیب ندارد. فقرای اتیوپی رو میشه در فقر از با فقر از با در آورد، این طور که نیست که، چون بالاخره من قتل نفسم به غیر نفسم فکر نمو قتل ناس جمعی ها. پس هیچ که حق ندارد در از طرف فقر و تنگ دستی یک کسی رو محروم کنه تو از پادر بیاد به بمیره. در سوره مبارکه اعراف که یکی از روزهای گذشتون آیش تلاوت شد، آیه دهش این است بلقد مکننا کن فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. این به دنبال این سرفصل قصه است آدم است، این با بنی آدم کار دارد نه با مسلمان ها یا یهودی ها یا مسیح ها یا زرتشتی ها، با ابنای آدم کار دارد، چون سرفصل قصه است آدم سلام الله علیه است. ولقد مکناکم ای بنی آدم و جفل از و جعلنا لکم ای بنی آدم فیها معاش غیلا ما تشکرون ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. تا این که به دنبالش فرمود به این که یا بنی آدم مواظب باشید که شیطان شما را از بهشت بیرون نکند، همونطوری که پدرانتون را بیرون کرده است و پدر و مادرتون را بیرون کرده است. یا بنی آدم یا بنی آدم لا یفتنن لکم شیطان، که آیه 27 همین سوره مبارکه اعراف است که سرفصلش همین بودی گذاشت. در سوره مبارکه هجر آیه 19 تا 21 این است فرمود و الارض مددناها و الغینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فیها معایشه و من لستم له برازقین. شما و نوسالان و نوزادان و کسانی که شما نمیتوانید روزی اون رو تامین کنید همه رو ما تامین میکنیم و منافع زمین فراوان است. در سوره مبارکه تاها اونم به این صورت آمده است، آیه 81 سوره تاها این است که کلوا من طیبات ما رزقناکم را تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی. چه این که آیه 7 تا 11 سوره مبارکه قاف هم این است که والارض مددناها والغینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج تبصرة و ذکرا لکل عبد منیب و نزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات و حب الحصيد و النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد و احیینا به بلده میتا كذلك الخروج. این چهار مطلب از یادمون نره. اصالت انسان به جان اوست، بحث های جان را و روح را که نیازهای نامحدود معرفتی دارد باید جدا کرد. بحث های بدنی که غذای بدن است و به اقتصاد مر این هست، انسان ها از این جهت محدود بالقوه غیر محدود بالفعل یک، غیر محدود بالقوه دو، این غیر محدود لایقفی است که ضرر ندارد این دو. مواد غذایی محدود بالفعل، سه غیر محدود بالقوه، چهار. چون در سوره مبارکه هج دارد به این که ما همه این چیزها رو که فرستادیم مخزنش پیش ماست. آیه سوره هج آیه 19 تا 21 سوره هج این است که اشاره شد بل ارزه مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزونن و جعلنا لکن فیها معاشا من لستم له برازقین و این من شیء الا اندنا خزائنه و ما ننزلو الا بقدر معلوم. پس جوامع بشری بالفعل محدودن، بالقوه نامحدود، نیازهای اینها هم بالقوه نامحدود، مواد و منابع طبیعی بالفعل محدودن، بالقوه نامحدود. مطلب پنجم آن است که بین نیاز صادق و کاذب باید فرق گذاشت. نیاز صادق اون چراست که بدن میطلبد، نیاز کاذب اون چی که به نام طمع و ولع است. نیاز کاذب را نباید علم اقتصاد به حساب نیاز صادق بیاورد. هرچه که نیاز مورد نیاز صادق انسان است، اونگاه اگر نیازهای صادق بررسی شد، اونگاه معلوم شود که تمام منابع طبیعی کافی است برای تأمین نیازهای صادق جامعه انسانی. حالا یه مقداری هم مال نهج البلاغه است دیگه، امروز فرصت نمی‌کنیم. الحمدلله بالعالمین.